آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد شدت بحران در غزه را عمیق دانست. در فرانسه مهاجمان با خودروهای حامل مواد منفجره به یک کنیسه حمله کردند. و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید 70,000 نفر در ایران داوطلب اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل هستند. ساعت 7 بامداد است در تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز سه‌شنبه 17 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با ششم ژانویه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی را برایتان آرزو میکنیم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با امیر زمانی فر.
صبح شما بخیر. سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه اعلام کرد که بحران وخیم انسانی در غزه به طرز فزاینده‌ای در وضعیت هشدار دهنده قرار دارد. جان هومز، سرپرست امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت به اعتقاد مقام‌های سازمان ملل 25% از 500 نفری که در غزه کشته شدند افراد غیر نظامی بودند و وضعیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غزه با وجود بیش از 2500 زخمی بسیار پرمخاطره است. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز حمله اسرائیل به حماس که کنترل غزه را بر عهده دارد، آن منطقه با کمبود آب سالم، برق، غذا، امکانات دارویی و دیگر ذخایر روبرو شده است. در فرانسه، دوشنبه شب مهاجمان دو خودروی حاوی بمب‌های آتش‌زا را به یک کنیسه در شهر تولوز در جنوب غربی آن کشور کوبیدند. این حمله خساراتی به بار آورد اما تلفات جانی در پی نداشت. در این حمله یکی از خودروها که آتش گرفته بود با حرکت دومین خودرو به در کنیسه‌ای کوبیده شد که در آن ده‌ها نفر همراه با یک خاخام یهودی در جلسه مذهبی حضور داشتند. در این حمله کنیسه آتش گرفت اما تمامی حاضران داخل ساختمان به سلامت از ساختمان گریختند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا میگوید بیش از 70,000 دانشجو برای اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل ثبت نام کردند، ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکنون به درخواست این افراد برای کسب اجازه پاسخ نداده است. ایران پشتیبان اصلی حماس است ولی رهبران جمهوری اسلامی ارسال سلاح برای این جنبش را تکذیب می کنند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها به خاورمیانه سفر کرده است، روز دوشنبه خواستار برقراری هرچه سریع‌تر آتش‌بس میان اسرائیل و حماس شد. آقای سرکوزی که به همراه محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در کنفرانسی خبری در رام الله سخن می‌گفت، اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال تلاش‌هایی برای پایان دادن به خونریزی‌ها در باریکه غزه است. بنابر برخی گزارش‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا، لئون پانتا رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری بیل کلینتون را برای هدایت سازمان CIA در نظر گرفته است. در صورت تایید این خبر، انتخاب باراک اوباما یک انتخاب شگفت‌انگیز خواهد بود، چرا که آقای پانتا هیچ تجربه‌ای در امور اطلاعاتی ندارد. لئون پانتا علاوه بر هدایت دفتر ریاست جمهوری بیل کلینتون، مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا و برای چندین سال از طرف ایالت کالیفرنیا نماینده کنگره این کشور بوده است. کوبا روز دوشنبه امکان دسترسی به هزاران سند دیجیتالی شده، عکس و کتاب‌های متعلق به ارنست همینگوی نویسنده مشهور آمریکایی را برای پژوهشگران فراهم کرد. بیشتر این اسناد برای نخستین بار منتشر می‌شوند و شناختی تازه از این نویسنده قرن 21 ارائه می‌دهند. این اسناد در برگیرنده بیش از 2000 مدرک از دست‌نوشته‌های آثار همینگوی و نامه‌های وی گرفته تا رسید خریدهای او از مغازه‌های گوناگون است. این مجموعه همچنین شامل 3500 قطعه عکس، 9000 کتاب و نیز در حدود 2000 کتابی است که گفته می شود همینگوی آنها را خوانده است و در حاشیه آنها نیز مطالبی یادداشت کرده است. ارنست همینگوی مدتی از زندگی خود را در خانه اش در فینکا ویجیا در منطقه سان فرانسیسکو دو پاولای کوبا گذراند.
با سپاس، امیر زمانی فر بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. در 11 روز حمله اسرائیل به نوار غزه، شهر غزه در محاصره کامل قرار گرفت. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس میان طرفین، ابراز نگرانی‌ها از شرایط وخیم ساکنان غزه تشدید می‌شود. آمادگی 70,000 نفر در ایران برای کمک به ساکنان غزه به شیوه عملیات استشهادی علیه اسرائیل. و دلایل افزایش نسبی بهای نفت در این روزهای سرد سال. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در 11th روز حملات اسرائیل به نوار غزه به قصد رویارویی با گروه حماس، بنا به آخرین خبرها شهر غزه در مرکز نوار غزه در محاصره کامل نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است. مقام‌های اسرائیلی تا کنون با هر گونه درخواست آتش‌بس مخالفت کردند و برقراری آتش‌بس را منوط به ایجاد وضعیتی دانستند که ساکنان جنوب اسرائیل دیگر از پرتاب راکت‌های حماس در هراس نباشند. بنا به آخرین گزارش‌ها ارتش اسرائیل کنترل ساختمان‌های بلند در غزه را در دست گرفته و همچون 11 روز اخیر در تلاش است که تونل‌های زیرزمینی و انبارهای تسلیحاتی حماس را حتی اگر این انبارها در مساجد پنهان شده باشند تخریب کند. تا کنون شمار تلفات در نوار غزه حدود 550 کشته گزارش شده و شمار مجروحان از 2500 نفر گذشته است. وضعیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نیز در غزه بسیار وخیم گزارش شده و بنا به همین گزارش‌ها بسیاری از مجروحان در راهروهای بیمارستان‌ها در حال نگهداری‌اند، زیرا تخت به اندازه کافی وجود ندارد. یک شاهد عینی به نام هیدر اید که در دانشگاه الاقصا در شهر غزه تدریس می‌کند، دیشب در گفتگوی با رادیو فردا درباره مشاهداتش از وضعیت غزه چنین گفت:
I live in Gaza City itself, actually, and I can hear shelling everywhere, north, south, east.
من در شهر غزه زندگی می کنم. من از هر طرف صدای گلوله می شنوم، از طرف شمال، جنوب و از سمت دریای مدیترانه. من صدای هلیکوپترهای آپاچی و هواپیماهای F-16 رو می شنوم. امروز 39 غیر نظامی از جمله تمام اعضای 3 خانواده کشته شدند. دوشنبه صبح از یک خانواده شامل پدر، مادر و 5 فرزندشون در حالی که در خونهشون خواب بودن به واسطه برخورد یک خمپاره همگی جون خودشون رو از دست دادن. همچنین تمامی اعضای یک خانواده 14 نفری در شرق غزه روز گذشته کشته شدن.
صدای یکی از ساکنان شهر غزه بود که به عنوان شاهد عینی آنچه در این شهر و در واقع در نوار غزه می‌گذرد با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در حالی که تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، امروز سه‌شنبه در نیویورک قرار است 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تشکیل جلسه دهند تا راهی برای برقراری آتش‌بس سریع میان طرفین بیابند. فرانسه که ریاست دوره‌ای یک ماهه این شورا را به عهده دارد، سعی می‌کند با همراهی نمایندگان کشورهای عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را تدوین کند که خواهان برقراری چنین آتش‌بسی در نوار غزه باشد. با این حال اما در تهران، به طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بیش از 70,000 دانشجو برای رویارویی با اسرائیل و کمک به مردم غزه در گردان‌های استشهادی ثبت نام کردند. توضیحات بیشتر را از کیان معنوی می‌شنویم.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داد بیش از 70,000 دانشجو در سراسر ایران برای نبرد با اسرائیل و کمک به مردم غزه در گردانهای استشهادی ثبت نام کردند. بنابر این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هنوز در مورد درخواست این تشکلها جهت صدور مجوز برای آغاز عملیات واکنشی نشان ندادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های داوطلب برای شرکت در عملیات استشهادی در گذشته نیز درخواست‌های مشابهی را مطرح کردند، اما دولت جمهوری اسلامی هیچگاه در مورد این حرکت‌ها از حد تبلیغات گامی فراتر بر نداشته است. به گزارش ایرنا، اسماعیل احمدی، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی گفته است، اطلاعات منعکس کننده اخبار غزه در روزنامه مربوط به دانشجویان بسیجی با تیراژ نامحدود در سراسر ایران پخش می شود و دانشجویان داوطلب خواهان کمک به گروه حماس در مقابل اسرائیل هستند. جمهوری اسلامی ایران پشتیبان عمده گروه حماس در غزه است، هرچند حکومت ایران تا کنون هر گونه ارسال کمک‌های تسلیحاتی به این گروه را در نوار غزه تکذیب کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد 5 تشکل دانشجویان تندرو اسلامی هفته گذشته اعلام آمادگی کردند که دانشجویان داوطلب و جوانانی را که خواهان مبارزه با اسرائیل و کمک به مردم غزه هستند ثبت نام و سازماندهی کنند. به گزارش اسوشیتد پرس تشکلات دانشجوی مذکور در نامه‌ای که به محمود احمدی نژاد نوشتند و یک نسخه از آن را در اختیار این خبرگزاری قرار دادند گفتند داوطلبان شرکت کننده در گردانهای استشهادی مصمم هستند به غزه بروند و گفتند از رئیس جمهوری اسلامی انتظار دارند راه را برای این خواسته آنان هموار کند. به گزارش ایرنا اقدام به ثبت نام برای گردانهای استشهادی پس از آن از سوی تشکل‌های دانشجوی اسلامی آغاز شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در پیامی به مناسبت حمله اسرائیل به غزه از مسلمانان خواست از مردم غزه در مقابل اسرائیل حمایت کنند. بنابر گزارش‌ها دو روز پس از این پیام فرم‌های ثبت نام در گردان‌های استشهادی در تظاهراتی که از سوی دانشجویان بسیجی در تهران برگزار شد میان تظاهرکنندگان توزیع شد. حملات هوایی اسرائیل و در پی آن عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه خشم بسیاری را در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی و عربی در بر داشته است. اسرائیل میگوید هدف از حملات به غزه جلوگیری از راکت پرانی حماس به شهرهای جنوبی اسرائیل است. هفته گذشته ایرنا گزارش داد ده‌ها دانشجوی بسیجی با ورود به سفارت انگلستان در تهران دولت بریتانیا را به پشتیبانی از حملات هوایی اسرائیل متهم کردند. بنابراین گزارش بسیجیان قبل از اینکه توسط پلیس جمهوری اسلامی متفرق شوند پرچم انگلیس را پایین کشیده و پرچم فلسطینیان را برافراشتند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:12 بامداد روز سه‌شنبه 17 دی ماه است. همچنان در ارتباط با آنچه در نوار غزه می‌گذرد مجله بامدادی را پی می‌گیریم. در روزی که روزنامه‌های چاپ تهران به سبب تعطیلی رسمی منتشر نمی‌شوند، همکارم میرعلی حسینی در گفتگویی که با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار ساکن لندن داشته، از او درباره نگاه و تحلیل روزنامه‌های عرب زبان منطقه‌ای و بین‌المللی پرسیده در ارتباط با بحران نوار غزه. علیرضا نوری‌زاده.
روزنامه الحیات که متعلق به امیر خالد سلطان پسر امیر سلطان وزیر دفاع سعودی است و مؤسسه اشرف الاوسط که به هر حال به نوعی به امیر سلمان امیر منطقه ریاض مرتبط هست، هر دوی اینها ضمن حمایت از مردم غزه و تلاش برای اینکه عواطف مردم رو برانگیزانند در تأیید مردم غزه و محکوم کردن عملیات اسرائیل، حماس رو نیز محکوم کردند و در هر گوشه‌ای می‌دیدیم که کسانی مثل عبدالرحمن راشد، سردبیر سابق اشرق الاوسط و مدیر تلویزیون العربیه که از سوی آقای حسن نصرالله عنوان العبریه بهش دادن، همونطور که در تلویزیون سعی می‌کنه مواضعی در عین حال بی‌طرفانه در برخورد با مسئله فلسطین داشته باشه اما نگاه تاییدش به سوی ابو مازن هست، در دو تا مقاله مهمی که در شرق الاوسط نوشت به شدت به حماس و حزب الله حمله کرد و جمهوری اسلامی رو مسبب این فتنه‌گری ها دانست. همینطور در الحیات نویسنده سرشناس لبنانی حازم ساقیه اظهار تأسف کرد که جان مردم روزگاری مورد سوء استفاده آقای خمینی قرار میگیره، جوانان رو دسته دسته به جبهه ها میفرسته، روزگاری صدام حسین از اینا بهره برداری میکنه، بعد نوبت آقای حسن نصرالله رسید و حالا نوبت آقای خالد مشعله که در ویلای راحتش در دمشق نشسته و فرمان حمله صادر میکنه، همونطور که آقای خامنه ای و احمدی نژاد نیز چنین میکنن. از این نظر برعکس القدس العربی به شدت به رژیم های عربی حمله کرده و گفته توده های مردم باید بلند شن، همینطور که ابراز احساسات میکنن به حماس و فلسطینی ها، آنها باید بیان و قدرت رو به دست بگیرن و ملت ها رو از شر این رژیم های سرکوبگر وابسته سازشکار نجات بدن.
آقای نوری‌زاده، روزنامه‌های عرب زبان میانه رو در حقیقت موضعی شبیه موضع کشورهای اروپایی دارن که از محمود عباس طرفداری میکنن و مخالف هر گونه تندروی هستن.
بله کاملا همینطوره، منتها در این حال باید در کشورهای مختلف هم در نظر داشته باشیم. مثلا روزنامه‌های حاشیه خلیج فارس اغلب همین موضعی رو دارن که الحیات و اشرق الوسط داره، منها یکی دو نشریه‌ای که یه مقدار رادیکال‌ترن، مثلا الرایه قطر. در مصر البته نگاه‌ها و نظرهای مختلفی هست، مثلا روزنامه‌های وابسته به دولت مثل الجمهوریه، مثل الاخبار، مثل الاهرام، اینها موضع دولت رو معرفی می‌کنن، در حالی که روزنامه‌های مثل الوفد که وابسته به حزب مخالف وفد هست، اینها با دید انتقادی به عمل کرده آقای مبارک در جریان حمله اسرائیل نگاه کردن. در لبنان هم همینطور، روزنامه عمده‌ای مثل النهار، امروز آقای قسطنطینی مدیر قدیمیش در یک مقاله پیشنهاد کرد که اتحادیه عرب منحل بشه که به درد هیچ کاری نمیخوره و گفت ایران و اسرائیل دارن منطقه رو بین خودشون تقسیم میکنه. در تمام روزنامه‌های عرب مثل رادیو تلویزیون‌ها این تصاویر کودکان کشته شده بیگناه صفحات اول رو پر کرده و خود این بالا رفتن درجه حرارت عواطف در منطقه خیلی کمک کرده. یعنی میخوام بگم اگر اسرائیل جنگ رو در شکل نظامی داره پیش میبره، ولی از نظر رسانه‌ای و روانی جنگ رو داره میبازه و به شدت حالت رادیکالیسم داره در منطقه بهش دامن زده میشه.
آیا در میان روزنامه‌های عرب روزنامه‌ای هستن که در مورد حملات اسرائیل موضع انتقادآمیزی داشته باشن؟
تمامشون عملا از اسرائیل به شدت انتقاد کردن. درجه انتقاد و شدتش خب بالا پایین میره، بستگی به روزنامه و کشورش داره، که به خصوص در مورد سوریه و جمهوری اسلامی میگن از قصرهای راحت و گرم مردم بیچاره غزه رو گلوله دم توپ کردن.
گفتگوی بود با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار ساکن لندن، در ارتباط با نگاه و تحلیل روزنامه‌های عرب زبان به موضوع بحران در نوار غزه.
حمله اسرائیل به نوار غزه، موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. سه شنونده در این بحث شرکت دارند. سیرو:
معتقدم که زمانی سازمان ملل شورای امنیت به داد اسرائیل میرسن که دیگه اسرائیل ضعیف شده باشه و تقریبا شکست دلتباری هم خورده باشه.
نز:
چه کسی تجهیز میکنه نیروهایی رو در اون منطقه تا به صلح دست پیدا نکنن؟
کیوان:
بله، اون چیزی که نظر من این جنگ فراتر از این خواهد رفت، کشتار ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به مسئله که روز به روز مشاهدش هستیم و میشنویم، احتماله که یک جنگ فرامنطقی در خاورمیانه به وجود بیاد هست.
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
شما هم می توانید در ارتباط با آنچه در نوار غزه می گذرد طی 10 یا 11 روز گذشته به اظهار نظر بپردازید، از جمله در ارتباط با اعلام آمادگی 70,000 نفر در ایران برای کمک به ساکنان غزه با اجرای عملیات استشهادی علیه اسرائیل. پیام هایتان را می توانید بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید: 00420221124113. تکرار میکنم: 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
من جنایت غزه رو محکوم میکنم و امیدوارم روزی بیاد که همه جا رو صلح فرا بگیره.
من به آقای خامنه‌ای میخوام نصیحت کنم: ای خامنه‌ای، دست از این کارات بردار، دست از تفرقه افکنی بین کشورهای دیگر بردار، این کارها عاقبت نداره.
همچنین میتوانید در ارتباط با مسائل جاری در نوار غزه، رویارویی ارتش اسرائیل با شبه نظامیان حماس در نوار غزه به ما اسمس بزنید به این شماره: 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم: 00420-603-87-41-50. 877-41-50 شماره ای که می توانید به ما اسمس بزنید و نظرات خود را در ارتباط با آنچه در نوار غزه می گذرد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اما مجله بامدادی را پی می گیریم با گزارشی دیگر. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران به تازگی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سردرگم توصیف کرده است. در همین حال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته کارآمدی دولت بعدی مهم است، نه ماندن یا نماندن محمود احمدی نژاد. به طوری که علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، در میان جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی برخی رویگردانی‌ها از محمود احمدی نژاد دیده می‌شود.
آیا اصولگرایان آرام آرام از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد قطع امید می‌کنند؟ علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و فرزند آیت الله مطهری روز یک شنبه از طرحی در میان برخی اصولگرایان سخن گفت که گونه ای الگوبرداری از انتخابات رئیس جمهوری در ایالات متحده آمریکاست. به گفته علی مطهری این جریان اصولگرا همزمان دو نامزد را، یکی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری و دیگری را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری مطرح خواهد کرد. اما این نماینده اصولگرای مجلس می افزاید که محمود احمدی نژاد هیچ یک از این دو نامزد نخواهد بود. بی پرده سخن گفتن درباره اینکه محمود احمدی نژاد دیگر نامزد 100% همه اصولگرایان نیست، تنها به فرزند آیت الله مطهری محدود نمی شود. کسی که در میان اصولگرایان همواره اصلی ترین پشتیبان محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی شناخته می شد، حالا می گوید که کارآمدی دولت بعدی مهمتر از ماندن یا نماندن شخص محمود احمدی نژاد است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در قم برای نخستین بار از نقاط ضعف دولت نهم سخن گفت و این نقطه ضعف ها را نداشتن سیاست های راهبردی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ دانست. محمد رضا باهنر که از او به عنوان یکی از سازمان دهندگان پشت پرده جناح اصولگرا نام برده می شود، به یک نکته هم اعتراف کرد و آن این که با بودن شخص محمود احمدی نژاد رسیدن به اجماع در میان اصولگرایان غیر ممکن است، زیرا عده‌ای می گویند فقط و فقط احمدی نژاد و بعضی ها هم مخالف هستند. اما بازگردیم به گفته های علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. او در گفتگویی با سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید که رهبر انقلاب اسلامی بیش از همه به ضعف های دولت محمود احمدی نژاد واقف است و اگر اصولگرایان بر فردی قوی تر از احمدی نژاد اجماع کنند ایشان مخالفتی نخواهد داشت.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی درباره آنچه که در ایران گفته می شود مبنی بر رویگردانی از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آتی در خرداد ماه سال 88. جنگ غزه و همزمان با آن اوجگیری تنش میان روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز، قیمت نفت را به گونه‌ای نسبتاً چشمگیر افزایش داده است. نگاهی به این رویداد در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
طلای سیاه بین دو گرایش متضاد سرگردان مانده. از یک سو متغیرهای اقتصادی و به ویژه افت فعالیت در کانونهای پویای اقتصاد جهانی بهای نفت را در سراشیب به سوی هر بشکه 30 دلار میکشانند، ولی از سوی دیگر تکانهای ژئوپلیتیک با ایجاد نگرانی در صحنه بین‌المللی بهای همان کالا را بالا میبرند و به مرز بشکه 50 دلار میرسانند. بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک که در آخرین روزهای سال 2008 میلادی زیر 40 دلار نوسان میکرد، دیروز به 48.8 دلار رسید. این جهش از دو عامل عمده منشأ میگیرد: شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و همزمان تنش میان روسیه و اوکراین بر سر گاز و تأثیر آن بر وضعیت عمومی بازار انرژی در اتحادیه اروپا. خاورمیانه 62% ذخایر جهانی نفت را در بر دارد و جنگ غزه که آتش را بار دیگر در قلب این منطقه شعله ور کرده طبعا نمیتواند بر بازار جهانی این کالا تأثیر نگذارد. جمهوری اسلامی ایران که با حماس سازمان فلسطینی مسلط بر غزه رابطه ای تنگاتنگ دارد، دومین قدرت نفتی منطقه و اوپک به شمار می رود. سخنان سردار باقرزاده، یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران، در زمینه ضرورت قطع صادرات نفت کشورهای اسلامی به قدرت‌های حامی اسرائیل دیروز در رسانه‌های بین‌المللی بازتابی گسترده داشت. همان رسانه‌ها به نقل از محمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک می‌نویسند که این سازمان قصد دارد برای مقابله با کاهش بهای نفت ماه آینده نشست فوق‌العاده‌ای در کویت برگزار کند. این فکر در محافل بین‌المللی قوت گرفته که با توجه به رویدادهای غزه و اوجگیری تنش در خاورمیانه جناح رادیکال سازمان اوپک دست بالا را دارد. جنگ گاز میان مسکو و کیف نیز طبعا در افزایش بهای نفت بی تأثیر نیست. در پی امتناع کیف از پرداخت پول بیشتر در ازای گاز وارداتی از روسیه، شرکت روسی گازپروم اول ژانویه تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد و همزمان تحویل گاز از روسیه به جمهوری چک، لهستان، بلغارستان، رومانی و اسلوواکی نیز کاهش یافت. این 5 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و به همین سبب کشمکش روسیه و اوکراین بر سر گاز عملاً به یک کشمکش اروپایی بدل شده و با ایجاد نگرانی در بازار انرژی به گونه غیر مستقیم در افزایش بهای نفت نیز مؤثر افتاده است.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بود از فریدون خاوند. و در اینجا با فریبرز غریب همراه می شویم برای نگاهی به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 26 بازیکن را برای برگزاری 2 مسابقه در برابر تیم‌های چین و سنگاپور به اردوی تیم ملی این کشور دعوت کرد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی خود برای 2 رویداد مهم است. یکی ادامه دیدارهای انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی و دیگری شرکت در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در قطر. طبق برنامه اعلام شده تیم ایران روز جمعه 20 دی ماه در ورزشگاه آزادی یک دیدار دستگرمی و تدارکاتی در برابر تیم ملی فوتبال چین برگزار خواهد کرد و سپس 5 روز بعد در همین ورزشگاه در اولین بازی مقدماتی جام ملت‌ها میهماندار تیم فوتبال سنگاپور خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران همچنین روز 23 بهمن ماه در 4 مسابقه‌اش در مرحله انتخابی جام جهانی میزبانی از تیم فوتبال کره جنوبی را بر عهده خواهد داشت. امروز سه‌شنبه 17 دی ماه مصادف است با 41 سالمرگ غلامرضا تختی، کشتیگیر اسطوره‌ای ایران. غلامرضا تختی روز 5 شهریور ماه سال 1309 در خانیاباد تهران به دنیا آمد و روز 17 دی ماه سال 1346 چشم از جهان فرو بست. جهان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی‌های فراوان به روی تشک کشتی به لحاظ منش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی شهره خاص و عام بود. تختی اولین کشتیگیر ایرانی است که موفق شد در سالهای قهرمانیش در 3 وزن مختلف صاحب مدال‌های جهانی و المپیک شود. ورزشکاران، دوستان و همدوره‌های تختی امروز در سر مزارش در ابن بابویه در شهر ری یاد و خاطری او را گرامی می‌دارند. در پی کسب نتایج ضعیف تیم پرسپولیس تهران در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و استعفای داریوش مصطفوی مدیر عامل این باشگاه، اعضای هیئت مدیره قرمزپوشان روز دوشنبه ضمن موافقت با استعفای مصطفوی، عباس انصاری‌فر را به عنوان جانشین وی معرفی کردند. تیم فوتبال پرسپولیس در 2 هفته گذشته بازی‌های لیگ برتر 2 شکست پی در پی را در برابر ملوان انزلی و ذوب‌آهن اصفهان متحمل شد و در حال حاضر با 33 امتیاز در رده 4 جدول رده‌بندی این بازی‌ها قرار دارد. و سرانجام در 2 روز از مسابقات فوتبال جام خلیج فارس که در شهر مسقط در عمان در حال برگزاری است، دوشنبه شب 2 دیدار انجام شد که طی آنها امارات 3-1 یمن را شکست داد و بازی تیم‌های عربستان و قطر به تساوی بدون گل انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا پایان می‌گیرد. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.